بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب عرض کردیم که یه قسمت هایی رو از بحث تمسک شیخ به اجماع در حجت خبر واحد با دوستان میخونیم. البته خب شاید هم خیلی شو بخونیم، ولی خب همه شو دیگه ریز ترجمه نمی کنیم. لذا دوستان تمرکز داشته باشن لطفا سر متخانی، اون جاهایی که احساس میکنن سوالی هست و بنده دارم رد میشم خودشون بفرمایید. این قسمت هایی رو هم بنده حالا ممکنه واقعا حالا نخوانم، یا اینکه قسمت هایی رو خودم بخوام یه توضیح بیشتر. بعض در اجماعات منقول است: ما حکی عن شیخ قدس سره فالقده. شیخ رحمت الله علیه با نوشتن این کتاب در علم اصول یه دونه تحول بزرگی رو ایجاد کرد و علم اصول رو واقعا عوضش کرد. خب حرفای خیلی جدیدی رو در اون زمان برای علم اصول برمقام آورد و واقعا شیعه رو خیلی شوک علمی مثبت بهش وارد. حیث قال شیخ فرمودن، شیخ الطائفه: و اما مخترت من المذهب فهو ان خبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامه وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم او عن احد الائمه عليهم السلام وكان مما لا يطعن في روايته. یطعنا یعنی این که بهش زخم نمیزنن، با نیزه به یک کسی بزنن میگن طعنا. طعن اون با نیزه به یکی زدن. لا یطعنا فی روایته یعنی در روایتش طعنه نمی کنن، اشکال نمی کنن، مخدوش نمی دانن روایتش را. و یکون و سدیدن فی نقله. سدید یعنی کسی که به هر حال محکمه و جای مناقشه ده نقلش نیست. ولم یکن هناک قرینتون تدل علی صحت ما تضمنه خبر. ولی فرض ما اینه که محفوف به قرینه ای که نشون بده خبر روایت درسته نیست. در این صورت جاز العمل به، ما به چنین روایتی عمل میکنیم. خب تا اینجا شیخ نظر خودشو گفته، ولی فعلا ادعای اجماع هنوز نکرد، نظر خودشو گفته. اونجای وسطش یه توضیح داره که آقا جان اگر قرینه بر صحت تضمن خبر باشه خب چه اشکال داره؟ فضل انه اذا کان هناک قرینتون تدل على صحت ذلك کان الاعتبار بالقرینه و کان ذلك موجب للعلم کما تقدمت القرائن. فهمت که در این صورت اگر قرینه بود خب ما دیگه با توجه به قرینه عمل میکردیم، بحث ما در زنون معتبر است. بگرنه جایی که ما علم داشته باشیم دیگه حجیت علم قطعیه و به خود همون علم عمل میکنیم. در مورد اینکه چطور میشه یک سری از قرائن موجب میشون آدم برای یک خبری که به دستش رسیده یقین پیدا کنم، میگه شیخ قرائن رو قبلا گفتم. حالا من متاسفانه فرصت نشده رجوع کنم ببینم شیخ چه قرائنی رو گفته، ولی یک سری از این قرائنی که موجب میشه خبر واحد مفید علم باشه رو دوستانی که اون جزده حجیت رو تو نمو پندن باید باش آشنا باشن، چون اون جلسات گفته شده بود. خب که چطور میشه یک خبری محفوظ به قرائن باشه. ولی خب اینجا یه حرفایی از جلوتر برسیم بیشتر میشه صحبت کرد. والذی یدل علی ذلک اجماع الفرقه المحقه. ما دلیل اینجا اجماعه، این همون چیزی که ما دنبالشیم، اجماع منقول. یکم این اجماعی که شیخ گفته فعنی و جد فرقه محقه، این شیعه دیگه خود ما رو میگیم فرقه محقه. روایت هم داریم که از رسول فرمودن یهود 71 فرقه شدن، نصارا 72 فرقه شدن، همشون گمراهن، فقط اون یه فرقه ای که از وصی پیغمبرشون تبعیت کردن حقن. بعد فرمود که شیعه امت من هم 73 فرقه میشن، یه فرقه حقن، 72 فرقه در آتش جهنمن. این عطرن که فرقه محقه، یعنی همون یه دونه فرقه ای که تو امت رسول الله حرف حق رو میزنه. فانی وجدتها مجمعه على العمل بهذه الاخبار التي رواها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم. ما تا دیدیم علما به این روایت هایی که نوشتن عمل میکنن. لا يتناكرون ذلك ولا يتفاعلون. به هم دیگه نمیگن ای این چه کاری تو داری مثلا فلان روایت عمل میکنی. انکار نمیکنن، منکر نمیشمارن اینکه یه فقیه بیاید و به خبر واحدی که تو کتاب های خودشون هست عمل بکنه. ولایت دافعون، او رو دفع نمی کنن. حتی ان واحدا منهم اذا افتا به شیء لا یعرفونه سألوه من این قلت هذا. من ده اینا رو می خونم، شاید خیلی ثمره علمی و اصولی به اون معنایی که الان ما میگیم نداشته باشه، اما تعمد دارم به خاطر اینکه حتما رفقای ما باید در فضای آن چیزی که اصحاب ما در قرون قبلی داشتن آشنا بشن که چه فضایی حاکم بود. آشنا بودن با این فضا تو فهم خیلی چیزا کمکشون میکنن. خب اینا آشنا بشی که چه فضایی بین اینا بوده بین خودشون. حالا به عنوان مثال عرض میکنم این بحث ماه مبارک رمضان امکان دارد 30 روز نشود یا باید 30 روز بشود، این بحث اختلافی معروف. خب اینا اگه دوستان از اقبال بخونن، یه توصیه است، اینا اگه مثلا یه نمونه بخونید این مورد رو، یه فضایی براتون باز میشه و بین اصحاب ما چی بوده.
اصلا اون اقبال فرمودید کتابه؟
بله؟
اون اقبال فرمودید جا
میشه؟ اقبال اون اعمال سید ابن طاووس دیگه.
بله
خب بشه. فا ازا احال هم علا کتاب معروف او اصل مشهور و کان راویه ثقتن لا ینکر حدیثو سکتون. اگر طرف بگه آقا جان تو فلان کتاب مشهور، اولا یه منبع معتبر بگه که اون منبع روایت کنندش هم شخص ثقه‌ای باشه که حدیثش رو رد نمی کنن، حدیثش حدیث معتبریه، سکتو و سلمو الامر و قبلو قبله. هذه عادتهم و سجیتهم من عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و من بعده من الائمه صلوات الله علیهم الى زمان جعفر بن محمد علیه السلام الذي انتشر عنه العلم و كثرت الروايه من جهته، فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما اجمعوا على ذلك لان اجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الخطا والسهو. فرمود که عادت و سجیه، سجیه یعنی همون عادت، علمای ما همین بوده در زمان ائمه. اگه نه این بود که عمل به این اخبار جائزه، اجماع نمی کردن. حالا که اجماع کردن، چون داخل اجماع اونا معصوم وجود داره، پس معلوم میشه که این عمل، عمل به اخبار جائزه. خب این نحوه استدلالشه دیگه. الاصحاب اجمعو کل اجماع فیه معصوم، المعصوم لا یغلط ولا یسهو. نتیجه این بشه که خب من لا یغلط ولا یسهو یکون قول و حجه، نتیجه میشه که الاجماع یکون و حجه. حالا چند تا مقدمه شد خودتون دیگه حساب کنید، یه شکل منطقی همش هم شکل اول بود دیگه، چند تا شکل اول کنار هم جسبوندیم مدعا اثبات شد دیگه، خودتون اینو در بیارید. فقط اینجا یه نکته‌ای هست اونم قید الی زمان جعفر ابن محمد علیه السلام الذی انتشر عنه العلم و کثرت روایت من جهته. این قید الی زمان اینو چرا زده جناب شیخ طوسی؟ این واسه ما یه سوالی، این قید رو چرا زده؟ که انه آدم احساس میکنه، میفرماید از زمان امام صادق علیه السلام به این ور که دیگه کثرت روایات شده، کثرت تدوین شده، اصول اربعمه نوشته شده، دیگه با توجه به این قرائن ما غالب روایاتمون دیگه ظنی نیست، دیگه یقینیه. فعلا تنها توجیهی که به ذهن بنده میرسه برای اینکه چرا شیخ طوسی این قید الی زمان فلان رو زده، الی زمان جعفر بن محمد رو زده، تنها چیزی که به ذهن بنده میرسه اینه که غرض شیخ طوسی این بود. فعلا چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. فقط اینایی که داریم میگیم دوستان عنایت دارن دیگه، یواش یواش شاید یه روزی یه حرف دیگه گفتیم، گفتیم که آقا جان بین اطمینان و بین یقین یک اشتراک حکمی وجود داره. یعنی حالا بعدا شاید یه چیزی گفت. ولذی یک شفا انزالک، یعنی اینا همین زمان امام صادق علیه السلام واقعا این بوده که مفید یقین می شده یا نه مفید اطمینان می شده. خود اون قرائنی که ایشون بالا گفت کما تقدمت القرائن، واقعا این قرائن اطمینان آورن یا یقین آورن؟ خب فتأمل، این جای تأمل دیم. خب گفتیم دیگه حرف دلمونو روش باید بیشتر فکر کرد. ولذی یکشف عن ذلک انه لما کان العمل بالقیاس محظورا عندهم فی الشریعه لم یعملوا به اصلا و اذا شذ منهم واحد و عمل به فی بعض المسائل او استعمله علاوه چل محاجت الحسمه. یعنی طرف بخواسته با یک سنی مناظره بکنه، از باب اینکه او از قیاس استفاده میکنه، این هم خواسته با قیاس استفاده بکنه و حرف او رو رد بکنه و لم یکن اعتقاده، با اینکه خودش معتقد به قیاس هم نبوده. خب یکی اینکه معتقد به قیاس بوده اون میشه عمل بهی فی بعض المسائل، یکی این که نه معتقد نبوده اما خب استفاده کرده. آقا رد و قبله، سایر علما وقتی میشنوند ایشون چون این کاری کرده دیگه های هو جیغدات و حضورا میفته، حرفش رو رد میکنند و انکر و علی میگن این چه کاریه تو کردی و تبرع او من قبله. معلوم میشه اون زمانم یه مقدار این تندمزاجی ها بوده ها، حوزه علمی ما یه زمان فکر میکردیم از صفویه به این ور اینقدر تند و تیز شده، ولی معلوم میشه نه از زمان قبل هم برها خیلی تند و تیز آدمان تند و تیز نبودن. طوری انگار این یکی داره میگه، ابن جنید داره میگه دیگه، آقای عنایت دارن شیخ طوسی این حرفایی که میگه اسمشو نمیاره، ولی خب 99% این حرفا میخوره به ابن جنید. بله چون بلایی سرشو بردن همین میشه. حتی انهم یترکون تصانیف من وصفناه و روایاته لما کان عاملا بالقیاس، میگن حالا که تو به قیاس عمل کردی ما کتابهای تو هم قبول نداری، روایتون قبول نداری. متاسفانه خیلی از کتابهای ابن جنید به خاطر همین به دست ما نرسیده، یعنی هیچی از کتابهای ابن جنید به دست ما نرسیده، بایکوتش کردن. این بایکوت کردن تو علمیه معلوم میشه که برای اون زمانا بوده. فلو کان العمل بالخبر الواحد جرا بذالک المجرا لوجب فیه ایزان. خب ما با کسی در قیاس این رفتار رو داشته ما میبینیم که این کارو میکنن. خب اگر خبر واحد هم مثل قیاس بود و حجت نبود، با کسانی که قائل به خبر واحدند هم از این رفتارهای تند و تیز میکردن، ولی میبینیم نکرد. فین قیلا، طرف میگه آقا جان خبر نداری، خود علمای شما هم با کسانی که خبر واحد عمل کردن از این کارو افتارهای تند و تیز داشتن. فین غیر کیف تدعون اجماع الفرقت الواحد قعل العمل به خبر الواحد ولی معلوم من حالها انها لا تر العمل به خبر الواحد. آقا جان معلوم اصلا به خبر الواحد شما عمل نمی کنید، خودت هم خبر نداری. شیخ میگه آقا جان ما من خودم بهتر از تو میدونم تاریخ حوزه های علمیه رو. در حوزه های علمیه به خبر واحدی که راوی از شیعه بوده این واکنش های تند و تیز نبوده. اگر احیانا واکنش های تند و تیزی بوده به خاطر عمل به روایت های راوی بوده که یعنی در مقابل روایت راوی بوده که راوی سنی باشه، به اون که میرسیدن میگفتن حجت نیست پس میزدن. اگر راوی سنی بود پس میزدن، اما اگر راوی شیعه باشه نه، اینطورا نیست که بگیم یه فضای تند و تیزی در موردش وجود داشت. فإن قیل، طرف میگه که الیس شیوخکم لا یزالون یناظرون خصومهم فی ان خبر الواحد لا یؤمر به. میگه آقا جان همه ما در بغدادی، بغداد هم هر روز اینجا مناظره و اینجا چیزا وجود داره دیگه، همه مذاهب اسلامی تو بغداد جمع شدن، ما کم ندیدیم علمای شیعه در مناظرات بابا مناظره خیلی رایج بوده دیگه، بحث مناظره و فضاهایی که بین متکلمین هست در سایر علوم فقه و اصول هم رایج بوده. این تمدن اسلامی، تمدن اسلامی همینطوری نیست که اینطوری میشه که تمدن پیش میاد. ما ها نوان وقتی میخواییم تمدن پیش میاد فقط با بنزت هم میخواییم تمدن رو درست بکنیم. از همی که اون تمدن اسلامی که یه بار پیش آمده بود به زور فشار علمی بود، بحثای علمی، آزاداندیشی ها، رفت و برگشت ها، اوضاعی بوده اون موقع خیلی بعد زمان آل بویه تو اوج بود. با سر کار مدن سلجوقی ها و بی مقدار فضا برای شیعه تنگ شد، خیلی تنگ شد، ولی زمان آل بویه که خودشون هم شیعه بودن یه فضای بازی بود که نگو و نپرد. عرض کنم که خیلی فضاشون باز بود، خیلی بحث این مناظره پر دیگه، کتابای تاریخی، فقها با هم دیگه، معتزله با اشاعره، اشاعره با معتزله، شیعیان با اونا، خوارج، هر کدوم یه جایی به هر حال مکتبی داشتن، دو شاگرد پروری و رفت و برگشت خیلی بوده. یا آقا جان هی علمای شما رو ما دیدیم تو مناظرات میگن که آقا خبر واحد حجت نیست. این خبر واحد حجت نیست یه چیزی که مثل نقل و نبات هی دارن میگن. یه جمله داره خیلی ابن ادریسی میگه، خب ایشون مثل سید مرتضی قائل بعد اما حجت خبر واحده، ابن ادریسی جمله داره هی میگه که آقا لا یوجب علما ولا عملا، خبر واحد سم هیچ پشت سرش علم و عمل نمیاد، نمیشه بهش اعتنا کرد. میگه آقا جان دیگه ما شماها رو شناختیم دیگه. خب حتی ان منهم من یقول لا یجوز ذلک عقلا، برخی از علمای شما گفتن عقلا جایز نیست تعبد به خبر واحد، بعضی اومدن گفتن که نه چون دلیلی بر حجیتش نداریم جایز نیست. و ما رأینا احدا تکلم فی جواز ذلک، یه نفر از علمای شیعه رو ما سراغ نداریم که گفته باشه جایزه. ولا صنف فیه کتابن، ندیدین در شیعه یه دونه کتاب در مورد حجیت خبر واحد و پذیرش حجیت خبر واحد یه کتاب تا را ندیدین بنویسن. یه کتابهای شما رو میشناسیم دیگه. ولا املا فیه مسئله، یه مسئله املا نکردن. املا سابقا یه روشی بوده، الان اینا دیگه همشون تموم شدن، قدیما از اینا زیاد بود. عالمی میرفت بالای منبر، میومد و علومی رو میگفت، شاگرداش مینوشتن همونجا، میشد کتاب. چند تا عمالی معروف داریم، عمالی صدوق، عمالی طوسی، عمالی مفید، این عمالی ها همینن نموناش ناد. ولا املا فی مسئله، صدوق از اینجور کارا زیاد کرده خدا رحمتش کنه، خیلی از حرفاشو برای گفته بالا منبر، شاگردای درست حسابی داشته نوشتن شده کتاب. خب فکیف انتم تطلعون خلاف ذلک، حالا حضرت علی جناب شیخ طوسی یهویی از راه رسیده میگه آقا ما شیعه ها اجماع داریم برای اینکه خبر واحد حجته. شیخ طوسی میگه آقا جان به هر حال من بهتر از تو میدونم تو شیعه چه خبره. من اشرت الیه من المنکرین لاخبار الاحاد انما تکلموا من خالفهم فی الاعتقاد و دفعوهم عن وجوب العمل بما يرونه من الاخبار متضمنه للاحكام التي يرون خلافها. میگه این فضایی که شما میگید یک فضای مناظره و بحثای کلامی بوده، تو اون فضای مناظره و کلامی اقتضائاتی هست، اینا رو باید آدم ببینه. اینا غالبا این مناظره هایی که میکردن طرف مقابلشون سنی بوده، سنیه میومده خبر واحد خودشون رو نقل میکرده، میگفته با استناد این خبر این حرف درست. خب فقیه شیعه چیکار میکرده؟ میگفت آقا جان لا یوجب علما ولا عملا، میگه جمعش کن. این جمعش کن رو برای خبر او میگفته، او میگفته خبری که ما داریم اینو میگه، بعد فتوایی میداده. خب این چیکار میکرده؟ میگفت آقا جان خبر واحد داری میگی، منظورش از خبر واحد داری میگی یعنی که خبری که تو میگی حجت نیست، چون راویش توی سنی هستی. خب و ذالک صحیح علی ما قدمنا. شیخ طوسی میگه آقا این حرف خود منم میگم، من شیخ طوسی هم نظرم همینه. اما لم نجد هم اختلفوا فی ما بینهم، اما علمای ما تو بین خودشون اختلاف نمی کنن، خبر واحدهای همدیگر رو رد نمی کنن. ولم نجد هم اختلفوا و انکر بعض هم علا بعضن العمل به ما یروونه، ندیدیم علمای ما یکی به عرب یکی آجان این دوایت رو چرا داری بهش عمل می کنی چون خبر واحده، تو بین خودشون از این حرفا نیست. الا مسائل دل دلیل الموجب للعلم على صحتها، خب مگر یک سری از مسائلی که دلیلی بر صحت اونا وجود داشته. بعد گاهی اوقات خودشون هم به هم دیگه گیر میدادن، میگفتن که آقا چرا داری به خبر واحد عمل میکنی، چون در مقابلش یه خبر متواتر یا خبر محفوظ به قرینه قطعیه داشته، به طرف مقابلش میگفته شما چرا داره به این روایت عمل میکنی وقتی این روایت اینقدر ضعیفه، در مقابلش اون خبر قطعی رو میذاری کنار. مثلا دوستان نگاه بکنن تو همون مسئله ناقص شده ماه مبارک رمضان، شیخ صدوق رحمت الله علیه چقدر تند و تیزه، میگه آقا هر کسی از علمای شیعه که قائل باشه ماه مبارک رمضان امکان داره 29 روز باشه، ما اونو دیگه قاطی سنی حساب میکنیم، مثل سنی باش حرف میزنیم. این دیگه برای شیعه نیست. شیعه که قائل باشه ماه مبارک رمضان 29 روز باشه دیگه شیعه نیست. چرا؟ چون به نظر خودش ادله این که ماه مبارک رمضان لا ینقص ابدا همیشه تمامه این قطعی بوده. از اون ور اگر میگفته که آقا و میدونست یک سری روایت هایی داریم برای این که میشه ناقص باشه، این هم میدونست شیخ صدوق میدونست روایت معارض داره، معتقد بوده که اون روایت های معارض ها باید حمله بر تقیه کرد، چون سنی ها قائلا به این که ماه مبارک رمضان هم میتونه 29 روز باشه هم میتونه 30 روز باشه، پس ما هم اگه یک سری روایت داریم چنین میگفته اونا را باید حمله بر تقیه بکنیم. حالا چرا؟ چون در مقابلش یه ادله قطعی داشته به نظر خودش که حتما باید 30 روز باشه. میگه اگر دیدم یکی از علمای شیعه او هم داره میگه آقا میشه 29 روز باشه، من دیگه مثل سنی باشه حرف میزنم. این آره اینو داریم. الا مسائل دلت دلیل الموجب للعلم على صحت، یه جای برحال ایشون ادعای علم بر صحت داره. فضا خالفوهم فیها، حالا اگه یه کسی میومده مخالفت میکرده میگفته نه من اینجا یه نظر دیگه ای دارم مستند من فلان روایت واحده خبر واحده، انکرو علیهم، برای واکنش نشون میدادم، میگفتن یعنی چی؟ چرا داری به خبر واحد عمل میکنی؟ این چرا داری به خبر واحد عمل میکنی؟ نه بخاطر این که خبر واحد جد نیست، بخاطر این که طرف مقابلش علمیه. لمکان الادلت الموجبت للعلم و الاخبار متواترت به خلافه، بگه طرف مقابلش وقتی علمی و متواتره تو چرا داری به خبر واحد عمل میکنی؟ حرفشون اینجا بوده، نه اینکه تو اصل خبر واحد بخواه عمل کرد خبر واحد بخواه اشکال بکنن. الا ان الذين اشير اليهم في السؤال اقبالهم متميزه بين اقبال الطائفه المحقه، فما وانگهی این جناب سنی که گیر داده به ما که ما دیدیم مشایخ شیعه رو مشایخ شیعه خبر واحد رو انکار میکنند، ما دیدیم تو مناظرات خبر واحد رو انکار میکنن، هی میگن لا یوجب علما ولا عملا، این کسی که گیر داده میگه علما شیعه اینطورن، یه جواب دیگه هم براش داریم. آقا این چند نفری که شما میگی از علمای شیعه این دارن، ما اینا رو میشناسیم، اینا معصوم نیستن، اینا میدونیم کیان. خب اینا که میدونیم کیان، نتیجهش این میشه که در بحث اجماع گفتن اگر علمای شیعه دو دسته شدن، یه دسته ای نظری دارند
و شناخته شده هستن، چون میشناسیم اینها رو و میدانیم امام جز اینها نیست، اتوماتیک میفهمیم که امام پس جز قطعا لابلای اون یکی دست است، لابلای اون یکی گروهه و نظر اونا اثبات میشه. میفرماد اینایی که شما میگید، خب بله ما میدونیم تو بغداد مثلا برخی از علمای شیعه موقع مناظره آقای فلانی هی میگفت آقا خبر واحد حجت نیست. اولا که ما گفتیم منظور ایشون خبر واحدی بوده که طرف مقابل نقل میکرده که سنی بوده، این اولا. ثانیا گیریم که آقا ایشون چنین چیزی گفته، خب ایشون که معصوم نیست. ما میفهمیم معصوم جز اون یکی گروهه که میگوید خبر واحد حجته. انتها موضع الحاجت من کلامه، ما دیگه کلام شیخ طوسی اون مقداری که نیاز بود و من نقل ثم اورد على نفسه بان العقل اذا جوز التعبد بخبر الواحد و الشرع ورد به و الشرع ورد به فمن الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه طائفه المحققه و بين ما يرويه اصحاب الحديث من العامه. شیخ طوسی بعد یه اشکالی خودش به خودش کرده، گفته که آقا جان اگر تعبد به خبر واحد عقلا جایزه و شرع هم این رو اجازه داده، چرا به اخبار سنی عمل نمی کنید؟ چرا به روایت هایی که راوی سنی عمل نمی کنید؟ این جوز العقل جوز التعبد به خبر واحد، این به کی داره تکه می دازه؟
اگه اینجوری باشه به قائلین جواز تعبد به خبر واحد داره تکه می دازه. اون
نه خیلی، قائلین به عدم جواز تعبد به خبر واحد تکه می دازه. بله؟
چون میگه بحث عقلیه، شما مخالف عقل صحبت میکنید.
نه 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 نیست. این جمله به ان العقل اذا جوز التعبد به خبر واحد تکه میندازه به ابن قبه که میگه خبر واحد عقلا نمیشه بهش عمل کرد. من نیم سال اول یادتونه؟
بله بله.
خدا رو شکر. ثم عجاب عن ذلك، چه خودش به خودش جواب داده، اونم اینکه میفرماد آقا ما یه چیزی گفتیم خبر واحد حجته، نه اینکه دیگه کلا حجته، ما اصلشو گفتیم حجته، وگرنه شرایط حجیت جزئیاتی داره، باید ببینیم جزئیاتش چیه. اگر گفتن حجته باید ببینیم در اصل در زنون عدم حجیته، هر مقداری که دلیل بر حجیت خبر داشته باشیم همونو میپذیریم دیگه، سنی‌ها رو نمیگیره. اصلا شرط اینکه حجیت باشه خود سنی هم اصلا قبول دارن. حالا جدای از این که دو تا جواب میده شیخ، میگه اولا ما که میگوییم حجت هست، حیطه ی حجتشو از شعاره میگیریم، خب این یه جواب برهانیه، این جواب برهانی. بعد یه جواب جدلی هم میگه، میگه آقا جان خود سنی ها قائلن به این که عدالت در راوی شرط، خودش اینو قائلن. خب تطبیقش دیگه با هر کسیه، ما در تطبیق خودمون سنی ها رو عادل نمیدونیم چون فسقه اعتقادی دارم. این هم میشه جواب جدلی. ثم عجاب عن ذلك بان خبرا واحد اذا کان دلیلا شرعیا، اگر یه دلیل شرعی تو شریعت میخوای به اون فتوا بدی، پیام بقی ان یستعمل به حسب ما قرارات شریعه، دیگه حیطه شرعی حجتشو باید شارع بگه. و شارع یعنی العمل به خبر طائفتا خاصتا، شارع گفته فقط خبرش یه حجته، خبر سنی حجت نیست. این فلای سلان تعدی الی غیره ها، خب اصلا عدم حجت دیگه نمیشه کارش کرد. الا این الا جواب جدلیه، میگه الا ان العداله شرطان فل خبر بلا خلاف، خود همین سنی یا خود توی که داری اشکال میکنی، خود تو در راوی عدالت حجت میدونی. و من خالف الحق لم یثبت عدالته بل ثبت فسقه، کسانی که ولایت امیر مؤمنان رو قبول ندارن و با حق امیر مؤمنان سر ناسازگاری دارن، اینا عادل نیستن، اینا فاسق هم. خب
سبک این رفت و برگشت دارم عزیزان عنایت دارن دیگه، سبکشون مثل متکلمین دیگه، اون فضای کلامی که غلبه داشته بر گذشته همین حالته، یعنی این قرد و قرد ها و اشکال ها. عزیزان نگاه کنید متن اصولشون هم با همین فضا مطرح میکنن، یعنی یه خصمی رو حالا فرض بکنن فرض بکنن و با اون خصم رفت و برگشت میکنن تا مطلب روشن بشه. ثم اورد على نفسه فان العمل بخبر الواحد یوجب کون الحق فی جهتین عند تعارض خبرین. شیخ طوسی خودش به خودش اشکال کرده که آقا قول به حجیت خبر واحد یه اشکالی داره. یه اشکالش همونه که اگر دوتا خبر با هم تعارض بکنن شما بگید هر دو خبر حجته، خب شما باید اینجا دوتا حق داشته باشید. ببینید اینا نشون میده که چقدر مباحث اصولی اون زمان یه ضعف‌های جدی داشت. تقسیم نکردن حکم ظاهری و حکم واقعی، خلط اینها، اینا مشکلات که بوده. حتی آدم از اینا شاید بتونه حدس بزنه که اشکال تصویب و تخطئه و اینها رو هم بتونه حدس بزنه که این حرفا از کجا پیدا شده. یعنی یک سری مباحث خوب تصور نشده، بعد طرف خواسته یه اشکالی رو درست بکنه، نظریه تصویب رو داده. این بحثایی که اونجاها بود الان هم به هر حال ببینید گاهی اوقات ما باهاش درگیر میشیم. ریشهش رو نگاه بکنید همین هست. این ریشه هایی که آدم میتونه رصد بکنه. همین الان میگه دو تا خبر تعارض کردن، هر دوتاش باید حق باشن، اشکالیه دیگه. در حالی که اصلا الان شاید به ذهن طلبه ما به هیچ وجه این نرسه، چون از همون اول مسئله حجیت رو و جهل حجیت رو که براش به تصویر میکشه مرحوم مظفر طوری به تصویر میکشه که اصلا دیگه این اشکال به ذهن طلبه نمیرسه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه جواب نقضی دادن به این شبهه، یه جواب حلی هم دادن. خب جواب حلی رو شیخ طوسی نقل نمی کنه، شیخ انصاری وقتی شیخ انصاری نقل نمی کنه از شیخ طوسی، ولی جواب نقضی رو نقل می کنه. جواب نقضی اینه که میفهمد آقا همه قبول دارن که خبر متواتر حجت، کلان خبرهای قطعی شماش میگی، در خبرهای قطعی هم ممکنه همین تعارض پیش میاد. هرچی اونجا شما پاسخ بدید ما اینجا پاسخ. کسانی که میگوین خبر واحد ظنی حجت نیست، خبر قطعی رو چی میگن؟ اگر دو خبر قطعی با هم تعارض داشته باشن، اونجا هم شما یه مبنایی از قالب تخییل میشه. خب بنابر قالب تخییل همین اشکال این که حق تو کدوم جهته مطرح میشه، الان حق تو کدوم جهته، همین اشکالات دوباره مطرح میشه. ثم اجاب اولا بالنقص بلزوم ذلک عندما منع العمل بخبر الواحد، کسانی که گفتن خبر واحد حجت نیست، اذا کان هناک خبران متعارضان، منظور از خبران خبران قطعیان متعارضان، اگر دو خبر قطعی متعارض بود، فانه یقول ما عدم ترجیح، همین کسی که میگوید خبر واحد حجت نیست اگر مرجعی بین اینا نداشته باشه، یقول به تخییر میگه مخیر. خب تو مخیر بودن کدوم حق؟ فاذا اختار کلا منهما انسان لازم کون الحق فی جهتین، اگر هر کدوم از این دو نفر رو دو تا خبر رو یک کسی یه فقیهی انتخاب بکنه، لازم میشه که حق در دو جهت قرار بگیره. حالا نقضی بودن جواب روشنه، یه نکته فقط تصوره این جواب نقضی ممکنه پیش بیاد که آقا به ما گفته بودن قطعه به متنافی این جایز نیست. خب چی شد الان شما قطعه متنافی هم پیدا کردی؟ حالا اون چیزی که حالا خیلی بدویه و ساده تر از هر پاسخ دیگری به نظر میرسه اونم این که قطعه به متنافی یعنی دو تا حکم متنافی، این که انسان معتقد باشه که دو تا حکم هر دو تا حکم الله هست و متنافی هن اینا، یکی مثلا نجاست یکی طهارت، این محال. اما از جهت صدوری اشکال نداره شما دو تا خبر متنافی داشته باشید، به صدور هر کدومشون هم یقین داشته باشید، یقین دارید که حضرت مثلا فرمودن فقها پاک است و یقین دارید که حضرت یه جای دیگه فرمودن فقها نجس است. اما از جهت دلالی اینا گمانی هست. پس اگر ما دو تا خبر داشته باشیم مزنونه دلاله یا یکی مقتوع دلاله دیگری مزنون دلاله، امکان دارد که ما به صدورشون یقین داشته باشیم.
همین که به صدورشون، خب بحث ما تو خبر واحد هم بحث صدور دیگه، همین که به صدورشون یقین داشته باشیم، اینو رو همه قبول دارن. اگه خب اینا معنا داره که انکار بکنه دیگه، حجیت قطع روشنه، حجیت قطع که جای انکار نداره. پس ما میتوانیم به دو تا خبر متنافی یقین داشته باشیم صدورشون رو، ولذا حجت باشن، اما در این حال با هم متنافیان و این قابل تصوره به خاطر اینکه ظهور هر دوتا یکی از این دوتا ظنیه. اینو خواستم عرض کنم که این دوستان تصور جواب نقضی راحت باشن. و اید از ذالک، بعد مرحوم شیخ الطائفه وجوب یک چنین اختلافاتی رو، حتی اختلافات ظاهرن بین قطعی و صدورها رو، ذالک ظاهرن به این میخوره، تأیید کردن به این که بنهو قد سؤل صادق علیه السلام عن اختلاف اصحابه فی المواقیت و غیرها. امام صادق علیه السلام عرضه کردن که آقا شاگردای شما تو بحث مواقیت و غیر مواقیت اختلافات زیاد دارن. مواقیت جمع میقاته، میدونید دیگه. حالا نه، من شک کردم یه لحظه، شاید منظور از مواقیت اینجا بحث اوقات نماز، نه اون میقات حج. من این رفتنه به این نظارت، تو میقات های حج اختلافی هم ما نداریم. میقات های حج گویا خیلی توش اختلاف نیست، یه مختصر یه چیزای اختلاف هست تو تعیین حدود برخی، عقیق اشتباه نکنم، یکیشون اختلاف جزئی هست، ولی اوقات نماز توش اختلاف زیاد. تو اوقات نماز اختلافات شدیده. خب چیکار کنیم آقا جان؟ هم شاگرد شما. اینایی که دارم عرض کنم یک دنیا حرف توشه ها. اگر کسی با دید تشکیلاتی تاریخ امام صادق علیه السلام و شاگردان امام صادق علیه السلام رو بخونه، میفهمه چی بوده، چی حرف حدیث ها اینجا هست. دنیا حرف. یه دنیا حرف. خیلی. خب. حضرت فرمان که انا خالف تو بینام. من خودم بین این اختلاف هم. اختلاف من انداخت. خیلی تعبیر چی. انا خالف. حالا خب اینجا حرفا میشه، همین انه ای که حضرت فرمان بودن، این انه شده خیلی حرفه. انا خالف تو بینام خیلی حرف. ولی حالا اون چیزی که ما بخوایم استفاده بکنیم اینه که حضرت از باب تقیه احیانا این کارو میکردن برای اینکه شیعیانشون شناسایی نشن، همه یه دست نباشن که بشه اینها رو زود رصد کرد، بینشون اختلاف باشه که دشمن نتونه اینها رو رصد بکنه، بگه آقا مثلا نماد تشیع اینه، نماد نداشته باشه، چون با نماد زود رصد میشن، نماد نداشته باشن که بتونن پنهان فعالیت‌هاشون رو انجام بدن. ولو اینکه حضرت ناچار باشه به خاطر اون حکم اولی رو جابجا بکنه، حکم اولی شرعی رو جابجا بکنه، نماز رو پس و پیش کنه، میارزه. میارزه حضرت نماز رو پس و پیش کنه به خاطر اینکه تقیه بشه. تقیه و پیشرفت کارهای تشکیلاتی و اندازی برای حضرت اولویت داره که حضرت به خاطرش عمدن حکم الله واقعی رو به شیعه خلاف میگه. همیشه تقیه از سنی نبوده، برخی فکر کنن تقیه از سنیه، نه، گاهی اوقات تقیه از شیعه است. اینم حالتهایی داره، گاهی اوقات تقیه از شیعه است چون شیعه شیعه امنی نیست، ظرفیتش کمه، گاهی اوقات فهمش کمه، خودش منحرف میشه یا لو میره، لو میده، گاهی اوقات هم بخواد اینکه لو میره، یعنی که خودش نمیره اطلاعات بده، ولی خب رصدش میکنن. اون ماجرای اشتباه نکنم داوود ابن زربیه دیگه، سر اون وضوئی که حضرت بهش یاد میدن، وضوئی سنی‌ها رو بهش یاد میدن، اما باید اینطوری وضو بگیره، بعد معلوم شه تحت رصد بوده و از این جور مسائل هست. آها، از اینا داریم، کم هم نداریم، اینا رو باید آدم هوشیار باشه. خلاصه این که پس وقتی حضرت فرمان من اختلاف میندازم بین اینها، کاملا قابل تصوره که واقعا تو قطعی و صدورها، یعنی مثلا کسی که تو کوفه بوده دو تا روایت متنافی هر کدوم با یه واسطه از حضرت بشنوه امکانش هست، با یه واسطه ای که یقینم بکنه همینه، یعنی امکان داره واقعا بیاد از زراره یا چند نفر مثل زراره بشنوه که آقا فلان نماز وقتش کذا، مثلا نماز مغرب وقتش کذا، بعد همین آدم از ابو بصیر یا چند نفر مثل ابو بصیر که هم این خبر هم اون خبر براش قطع آوره بشنوه که امام صادق علیه السلام فرموده باشه آقا نماز مغرب وقتش آب اون یکی کذا، احتمالش هست. چشم گوشتون باز باشه آقا جان. حالا جواب حلش خودتون هم میتونید حد بزنید دیگه، آقا اینا اصلا دوتا ما دوتا حکم دوتا حق نداریم، حق یه دونه است، حق یه دونه است، اما خب گاهی اوقات برای ظاهریه گاهی اوقات واقعی، حکم ظاهری حکم واقعی فرق دارن، اشکالی نداره. ما دوتا حکم واقعی نمیتونیم داشته باشیم، اما دوتا حکم ظاهری میتونیم داشته باشیم. حضرت ممکن است برای خبر واحد حجیت بدن، خدا برای خبر واحد حجیت بده، یه فقیه این خبر واحد رو عقص بکنه، اون یکی فقیه هم اون یکی خبر واحد رو عقص بکنه، یعنی دوتا حکم ظاهری متنافی داشته باشیم، این اشکالی نداره. اون چیزی که اشکال داره اینه که دو تا حکم واقعی متنافی داشته باشه، این اشکال داره. صدا هست؟
سلام جان.
خب و اول قال بعد از ذالک، از اینجا یک بحث رو مرحوم شیخ طوسی که خودش با خودش به هر حال داره مباحثه میکنه، مخاصمه میکنه، یه بحث مطرح کردن، یعنی معلوم میشه طرف مقابل یا اگر یا نبوده شیخ خودش داره یه خصم سرسختی رو تصور میکنه، یا اگرم بوده واقعا خصم سرسختی بوده، اینها علم و جلو میبره. ببینید عزیزان، آدم اینکه مخالف سرسخت داشته باشه پیشرفت میکنه، قدر مخالفی میتونه بدونید. ما هر جایی مخالف زیاد نداریم پیشرفتمون هم کمه، سرمایه گذاری همون خیلی جواب نمیده، هر جایی مخالفمون زیاده خوب جواب میگیریم. نکته دیگه این که اگر هم مخالفی نیست شما خودت مخالف سرسخت خودت باش، اینا هنره، یعنی واقعا کمر همت ببند برای اینکه حرف خودت و خودت دقیق ترین وجه نقد بکنی، حرف خصمتو اثبات بکنی. حرف اون آقا معروفه دیگه، گفته بود شهید مطهری، اون کمونیست معروف، اشتباه نکنم احسان طبری بود دیگه، معروف گفته بود که شهید مطهری حرفای ما رو طوری برحال اثبات میکرد که ما خودمون نمیتونستیم حرفای خودمون اینقدر خوب اثبات کنیم، بعد شروع میکرد رد میکرد. اینا خیلی هست. ببینید شیخ چقدر خودش به خودش نقد میکنه. شیخ میگه آقا ممکنه کسی یه گیری به ما بده، میگه آقا جان شما میگید آقا خبرهای سنی ها رو عمل نمی کنیم، اونا فاسقند، ما عادل ها رو عمل میکنیم. آقا تا دلت بخواد روایت های رو شما نقل کردید و اعتماد دارید که راویاش افرادی هستند که انحراف عقیده دارن، کتب شیعه پر است از احادیثی که راویش انحراف، از کسانی نقل میکنید که اینا اخبار جبر نقل کردن، اخبار جبری، اخباری که دلالت دارن خداوند متعال فاعله و فقط خدا فاعله و از اینجور روایت ها نقل کردن، یا برعکس اخباری نقل کردن که نشون میده نه انسان ها فاعلن و انسان ها در کارهای خودشون مستقلن، اینجور روایت هایی رو نقل کردن، روایت هایی نقل کردن که دلالت میکنه بر فضیلت اهل بیت علیهم السلام که قدیمی ها اینا رو خیلی شو غلو میدونستن. حالا عبد بعضیش قطعا هم غلو بوده ها، این مسلمان ما اخبار غلوی زیاد داشتیم، اینا به دست ماها الان تو قرن 14 روزه نرسیده، خیلی از روایت های غلط غلوت شیعه به دست بعدی ها نرسیده، تحذیب شده، ولی شیعه روایت های غلو زیاد داشته. اما خیلی از روایت های هم اینا بگیم یواشکی بین خودمون که قدیمی ها غلو میدونستن غلو نبوده، فضائل اهل بیت و قدیمی ها گاهی اوقات غلو میدونستن. میگه معروفه دیگه شیخ صدوق هر کسی که پیغمبر رو معصوم از سهو بداند میگه غالیه، هر کسی بگوید پیغمبر معصوم از سهو و نسیان غالیه. ببینید شیخ صدوق چه عقیده ای داشته، با اون عظمتش. فقط هم خودش نبود، استادش ابن ولید، دوتایی با هم نظرشون اینه. یا تناسخ، روایت هایی که دلالت میکنن بر تناسخ. تناسخ همون نظریه که میگن ارواح همینطور بر حال تو بدن ها میگردن، ممکنه یک روحی چند تا بدن داشته باشه، از این بدن خارج بشه بمیره، بعد دوباره ضمن یک بدن دیگر به این عالم برگرده. الان هم تو این شبهاتی که تو فضای مجازی از اون بر آب وارد جامعه ما میکنن، روی تناسخ منو میدن. تو این فیلم هایی که احیانا میبینید، این کلیپ هایی که برنستن، ریشه های عرفان هندی هم دارن و غیر ذالک. من همانا که میگه از این چو چرت پرتا روایت شما نقل کردن، شما به روایت هایی که همین آقا نقل کرده تو فقه عمل میکنید، تو فقه به روایت راوی عمل میکنید، تو اعتقادات همین راوی چنین روایت هایی. شیخ جواب میده که مرد صابی، اولا خیلی از روایت ما از این جور احادیث چرت پرت کلا ندارن، این یک. ثانیا گیریم یک راوی از این احادیث چرت پرت نقل کرده، مگه اینکه نقل کرده نشون میده که اش معتقد بوده؟ اینطوری نیست. خیلیشون روایتایی رو نقل کردن فقط از بابی که اون جنبه علمیش مهم بوده، خواسته بگه آقا جان من دسترسی به همه روایات دارم، اما این روایت ها رو من دیدم، نه اینکه قبول دارم. نقل میکنه که بگه آقا من این روایت ها رو دیدم، سعه اطلاعات من اینقدره، من این همه روایت دیدم. اون وقت طرف بگه من فلان روایت رو قبول دارم، نقل میکنم و عمل میکنم. یعنی ممکنه مثلا یک راوی 10 تا روایت نقل بکنه، تو این 10 تا روایت 2 تا روایت خلاف عقیده خودش هم باشه که میخواد بگه آقا جان من همه این 10 تا رو دیدم، این 2 تا رو هم دیدم، ولی خب این 2 تا رو قبول ندارم، اون یکی رو قبول دارم. این نکته خوبیه، ببین اینا به درد میخوره آدم اینا بدونه. اینا احیانا جای دیگه هم نیست، حرفایی که به هر حال رفته رفته تو کتب اصولی این حرفا دیگه مطرح نشده. شما این حرفایی که الان دارید از عده میخونید، نه تو الموجز دیدید، نه اصول فقه محروم ظفر، نه تو رسائل، الا اینکه رسائل داره از عده نقل میکنه. لذا ما خوشحالیم اینکه با دوستان این مقدار داریم عده میخونیم که رفقا فضاهای اصول قدما رو هم ببینن. سعی کنید از متون قدیمی خیلی منقطع نشید. درست پیشرفت شده، ارتقا یافتن، مطالبی که لازم نبوده حذف شده، مطالب جدیدی تحقیق شده، اضافه شده، اما در این حال یه اطلاعی هم از فضای قدما داشته باشید. هم در فقه، شما ما به رفقا میگیم خیلی از اوقات، میگیم آقا برخی از آثار فقهی شیختون رو ببینید، اینکه بشینید از اول تا آخر بخونید مباحثه بکنید، اما منابعشون تحقیقات و مراجعات خودتون یه نگاهی بکنید که فضا دستتون باشه. مثلا اینم از اینجا. پس جنبندی میشه که شیخ میفرماید ما که میگوییم به اخبار روات ثقه من عمل میکنیم، منظورمون از روات ثقه من رواتی هستن که روایتی رو نقل میکنن و میپذیرن، یعنی خود راوی هم اونو میپذیره، نه اینکه صرف نقل. نقل همراه با پذیرش روایت و عمل راوی به روایت، اگر راوی ثقه باشه برای ما حجته. پس اگر راوی ثقه نباشه یا ثقه باشه و روایتی رو خودش به عنوان نقد داره نقل میکنه، نپذیرفته، و اینو نمیپذیریم، برای ما حجت نیست، عدلی حجت اونو نمیگیرن. خود وقت تنه. خب از اینجا میشه واقعا آدم یه استیناسی بکنه با این حرفی که میگوین اعراض اصحاب از عمل به یک روایتی موهنه. آدم به این اونس میگیره، اعراض امانی، ممکنه واقعا اصحاب یه روایتی رو نقل بکنن اما در این حال ازش اعراض داشته باشم. حتی جمله معروفی هم هست، میگن هر چقدر روایتی که ازش اعراض شده صحیح و سندتر باشه، اعراض اصحاب اونو بیشتر موهون میکنه. پس میشود یک روایتی، و آدم گاهی اوقات سوال میشه که مگه میشه یه روایتی ضعیف و سند باشه؟ اگه روایت ضعیف و سنده خب چطور ارزم که اصحاب مثلا اینو نقد کردن بعد چطور شده؟ میگم نه بعد نقد کردن ولی عمل نمی کرد. بزرگان نقد کردن ولی عمل نمی کرد. بله. بله اعتماد و این جمله رو داشته باشید. بله اعتمادنا علل عمل صادر من جماع من جهتهم و ارتفاع النزاع فی ما بینهم. ما از جهرم نحن لم نعتمد علی مجرد نقلهم. ما به مجرد نقل علما اعتماد نگردیم، بلکه اعتماد ما به اینه که راوی بزرگوار با نقل این روایت داره به او عمل میکنه و اینو سند فتوای خودش قرار میده برای اینکه فقیه مخالفش رو مجاب بکنه و نزاعشون از بین برند و حجت فیما بین هر دوتاشون باشه. اینی که گفتم با دقت گوش کردی؟ و ارتفاع نزاع ما بینهم، یعنی خود راوی حدیث باید معتقد باشه که این روایت میتواند بین من و خصم من سند فتوا باشه. اگه یه فقیهی بهم گفت چرا این فتوا رو دادی به این روایت تمسک بکنم، باید بپذیرم. اما اگر روایتی رو نقل میکند که خودش به اون فتوا نمیده و اگر هم اینو جایی نقل بکنه، انتظار ندارد طرف مقابل او رو از ایشون بپذیره به عنوان سند فتوا، ولی فقط داره نقل میکنه، خب این دیگه حجت نیست. فین قیل، دوباره اشکالی مطرح میشه. میگه آقا جان شما همین روایتی که دارید میگی، اصلا بحث سر این نیست که راوی روایتی را نقل میکند که روایت انحراف داره. میگه آقا راوی ثقه روایت دیگری نقل کرده که روایت غلطیه، پس شو به این روایت عمل میکنی. اینو گفت. بحث بعد اینه که آقا راوی اصلا خودش منحرفه، نه اینکه این روایت انحرافی نقل کرد. کتب شیعه پر است از روایاتی که ناقلش مجبر است، یعنی کسانی که قائل به جبرن، معتقدن خداوند انسانها رو مجبور کرده به کارهای خوب یا بد، بعد ما رو بهشت جهنم میبره و انسانها اختیار نداره. ولی مشبهه کسانی که خداوند رو به مخلوقین خودش تشبیه میکنن، مثل کسانی که قائل به جسم هم، مثل مجسمه ها، مجسمه ها اینا یه جور تشبیه. ولی مقلده مثل یک سری از افرادی که اینها عرض کنم که اخباری هن. یه توضیح بدن تو اینجا. کلمه اخباری الان وقت استفاده میشه در مقابل اصولی استفاده میشه. اخباری الان در مقابل اصولی، یعنی کسانی که در استنباط احکام فرعی فقه علم و اصول رو یک انحراف و اشتباه میدونن و معتقدن ما باید فقه رو از روایات بگیریم. احیانا قرآن رو هم حجت نمیدونن، چون میگن فهمش مخصوص امامه. اجماع رو حجت نمیدونن، چون میگن از سنی ها وارد شده. راست هم میگن. عقل رو هم حجت نمیدونن که ترم قبل صحبتشون رو با اینا کردیم دیگه، اگر اونجه ترم قبل صحبت کرد. میگن ما باید فقه از روایات، هر کی باید بره خودش از مسائل شیعه احکامش رو در بیاره، روایت رو بخونه عمل بکنه. این معنای رایج اخباری فی زمان ناهازه. قدیمه ها به یک گروهی از علما میگفتن اخباری یا محدثین. محدثات کسی که حدیث میگه، ولی خب نوعاً محدثین این روحیه رو داشتن. محدثا غالبا یک روحیه‌ای داشتن خیلی دنبال اخبار بودن، خیلی، به نحوی که حتی در اعتقادات هم اصلا که تکیه به اخبار میکردن، ولی با خبر واحد. علامه مدرسی رحمت الله علیه ظاهراً به هر دوتا معنا اخباریه، یعنی هم در فقه معتقده که علم اصول رو بذاریم کنار از اخبار استفاده بکنیم، و هم عرض کنم که مطلبی ازشون نقل میشه که ایشون میگوین توحید رو هم باید از روایات اثبات کرد، که اگر تونین چیزی گفته باشن واقعاً حرف ناراحت کننده ایست. ایشون این عقیده، یعنی به هر دو معنا اخباری. فیض کاشانی رحمت الله علیه، خب ایشون اخباریه به معنای که در فقه اخباریه، خصوصا تو جوانی ها اخباری تند و تیزی هم هست، با اصول خیلی رابطه خوبی نداره. اما تو مسائل اعتقادی اخباری نیست. و به هر حال بحث‌های فلسفی و گرایش‌های فلسفی و عرفانی اینا خیلی زیاد داره ایشون. خب. آخرام که محمدون متأخرون سه نفرن دیگه. نفر سوم محمدون متأخرون شیخ الراملی. شیخ الراملی اخباری خیلی تند و تیزیه. به معنای که در فقه عمل به روایات میکنه. در فقه عمل به روایات میکنه خیلی هم تند و تیزه. نقل میکنه، خب چون قاضی بوده که در مشهد، ایشون شهادت یک طلبه ای رو رد کرد به خاطر اینکه شنید این طلبه زبده شیخ بهایی رو میکنه. کتاب شیخ بهایی یک کتاب بره در اصول به اسم زبده، ایشون به خاطر اینکه این طلبه اصول میکنه شهادت او رو در دادگاه رد کرد، این فاسق. این اخباری های تند و تیزی هم هست. حالا حتی نقل میکنن یه زمانی کار به جایی رسید که کتب علمای شیعه رو که قبل از خودشون اصولی بودن، قبل از اینا با استرابادی شروع شده که اینا استرابادی استارت اینا رو زده، اصلا که شروعش با استرابادیه. خب قبل استرابادی علمای ما اخباری نبودن به این معنا. کتاب های اینا علمای ما رو اخباریون احیانا برای اینکه دستشون نجس نشه با دستمال و اونم گازنبور از این جهان یادم از تو این جور مایا دست نمیدادن کتاب های شیعه، علمای شیعه میگفتن دست ما نجس میشه، با این خودشون هم شیعه بودن. خب اینا نوعا گرایشاتشون اینه که تا میتونن واسه روایات بگن حجت. گرایشات علمای اخباری اینه که تا میشه واسه روایات حجیت اثبات بکنن. کسی جلد آخر وسائل شیعه رو بخونه متوجه میشه. حتی وارد مباحث رجالی که میشن سعی میکنن تا جایی که میشه وساقت افراد اثبات کنن، یعنی خیلی آزادانه بحث نمیکنن در مورد افراد، جهتدار بحث میکنن، میخوان تا جایی که میشه وساقت اثبات بکنن که روایات معتبرتر باشه و هر چی روایت خودشون اگه روایت های کتب اربعه رو عمل میکنن. اما اون یکی اخباری که مثلا میگن شیخ صدوق اخباری بوده، یعنی احیانا گرایشات حدیثیش خیلی غلبه داشته، حتی ممکنه در اعتقادات اینا گرایشات اخباری داشته باشن، یعنی اعتقادات بخوان از روایات بگیرن. اینم این قبل از استرابادی بوده، این گروه قبل استرابادی اینا رو داشتیم، ولی اون گروه اولی که گفتم اونا از استرابادی شروع میشن در مقابل اصولیون. حالا دیگه بحث مفصلش بمانه، دیگه الان رفقا خواستن گوش کار کنن، اون مقالم هست تطور فقه چی بود فقیه چنین چیزی بود، حالا آماده شد، حالا چاپ هم شده، یه اشاره به این اطوار فقه شده، حالا کتاب های تفصیلی هم در مورد اطوار فقه ما داریم. عرض هم که مقلده به کسانی میگوین که اصول اعتقادی خودشون رو از احادیث گرفتن به جای اینکه اصول اعتقادی رو باید برن به یک حجت شرعی برسن و با عقل باید اثبات بشه. توحید که نمیشه آقا جان از روایت ها گرفت، یعنی چی؟ عقل باید برای توحید برسه، باید حجت برای خودت قائم بشه، نه اینکه تقلید بکنی. تقلید به همین که از روایت کسی عقایدش رو بگیره به این میگن تقلید، عقاید رو نباید از روایت گرفت. خب روشن شد آقا؟ مقلده منظور کیان؟ پس مقلده یعنی کسانی که اعتقادات خودشونو از احادیث گرفتن و نرفتن خودشون تحقیق کنن و به اعتقاد درستی برسن. غلات یعنی کسانی که ائمه رو خدا میدونن و مانند این، واقفیه کسانی که بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام در زندان گفتن حضرت زنده است به خاطر اینکه اموال حضرت دستشون بود، نمایندگان حضرت بودن، وجوهات خیلی دستشون بود، ده هزار پول دستشون بود، دینار، نه درهم هم نه. بعد عرضم که بالا کشیدن اموال حضرت رو بینه میگن واقفیه. فتحیه هم که بعد امام صادق علیه السلام چند ده روزی معتقد به امامت عبدالله افتحن، بعد میگن که او که از دنیا رفت امام کاظم علیه السلام امام میشه. حالا اون روزم یه اشاره در مورد فتحیه محضر دوستان عرض کردم، خدا میدونه شاید روز قیامت معلوم بشه شاید عبدالله افتح واقعا خودش رو امام نمیدونست، فقط از باب عرضم که ایثار خواسته یه برحال کار پوششی بکنه، یه انحراف اطلاعاتی ایجاد بکنه برای دستگاه‌های امنیتی منصور لعنت الله علیه تا جان امام کاظم علیه السلام حفظ بشه. یعنی روز قیامت اگر معلوم بشه عبدالله افتح آدم خوبی بوده ما تعجب نمی کنیم. اون روزا مرز کردم احتمالا افتحیه حالا حدوثن یا اقلش اینه که بقاءن مدیریت می شده برای اینکه یک سفر امنیتی برای شیعیان و خصوصا امام کاظم باشه. خب. و غیرها اولا من فرق شیعه المخالفت للاعتقاد صحیح، همه اینها رو گفت آقا از فرق شیعه هستن دیگه، غلات، واقفیه، مقلده، فتحیه، اینا از فرق شیعه. خب معلوم میشه تو شیعه مثل اینکه مشبهه با اینا بوده، این میگن هشام قائل بوده به جسم، میگن هشام قائل بوده به اینکه خدا جسم داره، ولی عجیب اگه هشام، احتمالا حالا ساخت و پخته است دیگه، محل بحثه، خیلی محل بحث. و من شرط خبر الواحد، هم هشام ابن حکم هم امام صادق دو تا هشام داره، هر دو هم متکلمن، هر دو هم بزرگوارن، یکی هشام ابن حکم، یکی هشام ابن سالم، جفتشون هم متهمن به انحرافات اعتقادی. و من شرط خبر الواحد ان یکون راوی عدلا عند من اوجب العمل به، کسانی که میگن خبر باید حجت، میگن باید عادل باشه، اون وقت نگاه بکنی از نه دارن روایت نقل میکنن. شما شیعیان دیگه کی هستی بگید شرطش عدالت؟ بعد کتاب های شما پر است از اینجور افرادی که عادل نیستن. وین بله اول تا علی عملهم دون روایتهم وقد وجدناهم عملوا بما طریقوا هؤلاء الذين ذکرناهم. بعد شما یه حرفی گفتید، گفتی که آقا جان ما نقل خالی رو اعتماد نمی کنیم، به عملشون اعتماد می کنیم. میگه آقا بگه بدترین عمل که طرف این خودش، منظور از عملی که طرف خودش قبول بکنه دیگه، بالا گفتیم متن بالا رو که خوندم، نحن لم نعتمد علی مجرد نقلهم بل اعتمادنا علی العمل الصادر من جهتهم، گفتیم منظور از عمل یعنی که خودش این رو قبول کرده باشه دیگه. خب باشه، میگه خودش قبول کرده باشه، طرف اصلا فتحیه، یعنی چی رو قبول کرده؟ یعنی امامت عبدالله افتح قبول کرده، طرف غالیه، یعنی خدا بودن امام صادق رو قبول کرده دیگه. چی میگی؟ مگه بحث عمل نیست؟ عمل یعنی قبول کردن دیگه. آقا طرف اینو قبول کرده، حالا این فاسق هست یا فاسق نیست؟ حالا بالا توجیه کردی، گفتی که لفظه انه نقل لم يدل على انه كان معتقدا لما تضمنه الخبر، میگه اینطور نیست، من کلی راوی میتونم برای شما استبرم که معتقدا لما تضمنه الخبر، یکی بنی فضا، یکی سماعه، یکی ابن بوکی، که اینا آقا جم کان معتقدا لما تضمن، خیلی هم که اینا معتقد بودن به اون چیزی که خبر متضمن شد، که عبارت باشه از انحرافات اعتقادی، قبولش داشتن. اینو دیگه چیکار میکنی؟ فقط وجدناه، میگه ما میبینیم شیعیان عمل میکنن به ما طریقه هؤلاء الذين ذکرناهم، به روایتی که اینجور راویات و سندش واقع شدن، طریق این سند، و ذالک یدل علی جواز العمل به اخبار الکفار و الفساق، دیگه آقا اینطور باشه کافر و فاسق هم چه اشکال داره عمل بکنید دیگه شما شیعیان. قیل لهم، شیخ طوس میگه آقا جان جواب دارم برات، لسنا نقول ان جمیع اخبار الاحاد یجوز العمل بها، بل لها شرائط و نذکرها فی ما بعد و نشیرها هنا الی جمله من القول فی، دیگه آقا شرائط داره اینطور هم نیست. خب توضیح میده، میگه آقا اما ما یروی العلماء المعتقدون للحق فلا تعن علی ذلک بهم، اگر خب راوی آدمای واقعا درست حسابیه، راوی امامی است، هیچ انحرافی هم نداره، روایتی هم که نقل کرده خودش عمل کرده، عمل کرده یعنی چی؟ یعنی پذیرفته، فتوا میده بهش، یا در اعتقادات یا در عملیات. حالا تعن علی ذلک بهم، خب دیگه برای این روایت به خاطر این راوی اشکال نداره، این روشن، مثل زراب، این نمی زراب. اما در مورد مقلده، میگه آقا مقلده رو بزرگش نکن. مقلده شما میگید آقا کسانی هستند که وظیفه خودشون رو در مورد تحصیل عقلی اعتقادات رها کردن و اعتقادات خودشون رو از روایات گرفتن. میگه اینطورا نیست، شما باید واقع بین باشید. اولا اینکه به نظر من ان المقلد للحق و ان کان مخطئا فالاصل معفو عنه، ما معتقدیم کسانی که عقایدشون درسته ولی بدون تحقیق پذیرفتن. چرا شیعه ای؟ چون بابام شیعه بوده. چرا شیعه ای؟ چون مامانم شیعه بوده. چون محیط شیعه بوده. اینجور آدم ها که بدون تحقیق عقاید شیعه رو پذیرفتن، اینها معصیت کردن چون تحقیق واجب بوده. اما این از اون معصیت هایی که خداوند عفوش کرده. داریم یک سری گناه ها رو خدا عفو، گناه هستی خدا عفو کرده. مثلا برخی ها در مورد زهار اینو گفتن، گفتن زهار انشاء زهار حرامه، ولی خداوند عفو کرده، عقوبت نخواهد کرد، وعده قطعی عفو داده با اینکه حرام. اینو برخی ها گفتن. شیخ میگه آقا من این مطلب رو در مورد عقایدم قائلم. کسانی که به خاطر بابا مامانشون شیعه شدن، اینا معصیت کردن ولی عقوبت نمیشه. ولا احکم فیه به حکم الفساق، من فاسق نمیدونم. پس روایتش هم قبول میکنم. ولا یلزم علی هذا ترک ما نقلوه، پس روایتش هم رد نمیکنم. عادل به نظر من. ولا اینکه معصیت کرده ولی خدا عفوش کرده. این یه نکته. نکته دومی که الا ان من اشار الیه لا نسلم انهم كلهم مقلده. من که میدونم منظورت از مقلده تو کیا رو میگی. خیلی از اینه که تو میگی مقلده، من شیخ طوسی بهتر از تو میشناسم. اینا واقعا مقلده نیستن. چرا؟ اینا اصحاب الجمله. اصحاب الجمله یعنی چی؟ یعنی کسانی که اعتقادات خودشون رو با دلیل پذیرفتن، اما دلیلشون دلیل‌های خیلی اجمالی. همین الان بری از مردم کوچه بازار بپرسی تو چرا شیعه‌ای؟ میگه پدر مادرم شیعه است. بهش بگید که آقا جان واقعا تو برای اثبات خدا هیچ دلیل نداری؟ یه برهان نظم آبکی رو همه بلدن. کیه که برهان نظم بلد نباشه؟ حالا شاید برهان نظم خیلی خوشگل مشکل با اصطلاحات نتونه توضیح بده، ولی دیگه برهان نظم عملا همه بلده دیگه، معروفه دیگه. اون روایت پیغمبر از یه پیرزنی پرسید آقا خانم تو از کجا ایمان آوردی؟ گفت ببین یا رسول الله، این چرخ که داره میچرخه من باید بچرخونم؟ مگه میشه دنیا رو خدا نباشه و دنیا بچرخه؟ پیغمبرم خوشش اومد، فرمود علیکم به دین العجائز. خب برای توجیه استدلالی هست، ولی اون که استدلالش خیلی هم مثلا فلسفه ملا صدرا توش نیست، نباشه. ببینم میگه مصاب الجمله. همین الان از مردم کوچه بازار بپرسی که آقا شما چرا میگی حضرت علی حقه؟ یه دو تا سه تا روایت بلده، یه دونه نه من کندو مولا علی و مولا بلده دیگه، عقل نه برکت جمهوری اسلامی تو مدرسه یه چیزی به گوشش برده دیگه. اینطور نیست که طرف اعتقادات خودش رو کلن از پدر مادر گرفته بعد هیچ دلیلی نداره. خب همین مقدار که دلیلی داره این حل میکنه مسئله رو. الا ان من اشار الیه، اینه که شما مارک مقلده به این نظری، منم میدونم که رو داره میگی، لا نسلم انهم کلهم مقلده، من قبول ندارم همه این راوی ها مقلد بودن. بل لا یمتنع ان یکون عالمین به دلیل علی سبیل جمله، به احتمال بسیار زیاد روات شیعه اهل جمله بودن خیلیشون. کما یقوله جماعت اهل العدل فی کثیر من اهل الاسواق و العامه، عدلیه یعنی شیعه و معتزله، کما که شیعه و معتزله در مقابل اشاعره، اشاعره میشن اشاعره، عرضم که مسلمان ها دو گروه هن دیگه، مسلمان ها یا سنی هن یا عدلی هن. عدلی ها دو گروه هن، یا معتزلن یا شیعه. معتزله سنی به حساب نمیاد، معتزله عدلی به حساب میاد، سنی مقابل معتزله عدلی است. سنی ها کسانی هن که عدالت خدا رو به اون معنی که ما حسن قاف عقلی قائلیم نمیپذیرن. خب اصلا که در مورد مردم کوشه بازار غالبا معتقدن که اینا آقا معذورن. چرا؟ چون یه دلیل مختصری دارن قابل استدلال، شاید خیلی نباشه به اون قدرت و قوت، ولی یه دلیل مختصری هست. بنده یادم نمیره خونه یکی از فامیلان نشسته بودیم، یه آقایی که تحصیلات زیادی هم نداره، بعد از ظهر بود نشسته بودیم اونجا چون نزدیک در نشسته بود در حیات، هوای گرم تابستون یه بادی وزید. ایشون هم میگم تحصیلات زیادی نداره، گفت که به به ببین جناب خدا رو ببین، کولر خدا کار میکنه، ببین اصلا کسی میتونه اینطوری هوا رو خنک بکنه؟ اینقدر یه شهر الان خنک شد، یه منطقه الان خنک شد با این بادی که اومد. کی میتونه این کولر رو داشته باشه که یه منطقه رو یه جا خنک بکنه؟ ولی کولر خدا ببین همه جا رو یهو خنک کرد. خب این آدم با این اعتقادات خودش نمیشه گفت مقلده، این در حقیقت اهل جمله است، مقلده نیست. و لیس من حیث یتعذر علیهم ایراد الحجج ینبغی ان یکون و غیر عالمین، یکی از این جهت که طرف نمیتواند قلم به سلم به استدلال بکنه، شما نگید ایشون عالم نیست به ادله، نه خیلی علم به ادله دارد پس مقلد نیست. مقلد کسیه که کلن علم به ادله نداشته باشه. اینا علم به ادله دارن اما نمیتونن ادله رو قلم به سلم به بیان کنن، لان ایراد الحجج و المناظره، اینکه طرف بتونه قشنگ استدلال بیاره و مناظره بکنه در مقابل یه دونه کافر مثلا، این صناعت یک هنریه. لیس یقف حصول المعرفت علی حصولها، اینکه انسان معرفت داشته باشه و خداشناس باشه لازم نیست حتما متکلم باشه. متکلم ها کارشون اینه، صناعت یعنی صناعت علم کلام منظورش دیگه، این صناعت تو منطق و صناعت رمز همونه. خب متکلمین اهل جدل بودن، خب این یه جدل یک متکلم بلده چون درسشو خونده تمرینشو کرد، خیلی بلد نیستم ولی واقعا خدا رو با استدلال میپذیرم. این هم از ولیس لأحد ان یقول هؤلاء لیسوا من اصحاب الجمله، ما بی خود به روات شیعه نگید اینا از اصحاب جمله نیستن مقلدن، اینطوری نیست. ممکنه کسی بگه که آقا اینا اگر اهل استدلالن چرا ما هر وقت ازشون سوال میپرسیم در مورد توحید و سایر عقاید روایت میارن؟ اگر اهل استدلالن به جای اینکه روایت بیارن مثل اون پیرزن استدلال بکنن، چه روایت میارن؟ ما هر وقت از اینا سوال پرسیدیم اینطوری به ما حرف زدن جواب دادن. لیس احد ان یقول هؤلاء لیس من اصحاب الجمله لانهم اذا سالوا عن التوحید اول عد ای سوئل عن التوحید اول عد او صفات الائمه او صحت النبوه قالوا روینا کذا و یروون فی ذلک کل الاخبار، بعد اینا هی به هر روایت میارن. ولیس هذا طریق اصحاب الجمله، اگر از اصحاب جمله بودن و یه دونه استدلال میکردن، حالا استدلال های ساده. علت چیه که اینا همیشه روایت میارن؟ و ذلک شیخ میگه نه اینطورا نیست، لیس یمتنع ان یکون هؤلاء اصحاب الجمله لقد حصل لهم المعارف بالله غیر انهم لما تعذر علیهم ایراد الحجج فی ذلک احال و علی ما کان سهلا علیهم. میگه نه اینا اصحاب جمله هستن، انصاف داشته باش، اینا استدلال دارن برای توحید و نبوت و عدل و صفات ائمه، اما چون مهارت ندارن اینها رو به شکل فنی بیان بکنن، از باب اینکه کارشون آسون باشه زد بگن آقا روایت داریم، آقا چرا خدا رو قبول داریم؟ میگه امام صادق گفته، امام صادق گفته واسه شده راحت جان، یه امام صادق گفته میگه واسه راحت جانه دیگه، نمیشینه برهان نظم و توضیح بده. این از این بابه. بعضی خدا رو معادت ابوالفضل قبول دارن دیگه، از ابوالفضل سند برای خدا میشه علی یعوذ بالله، برای بعضیا این از اون تنبلیاست، نمیخواد استدلال بره یاد بگیره، زود میگه آقا روایت میشه. ولی خب ولیس یلزمهم ان یعلموا ان ذلک لا یصح ان یکون دلیلا، فرمود ممکنه خودشون توجه ندارن که این رویه رویه درستی نیست، اینکه باید برن استدلال عقلی بیارن، نمیشه روایت آورد، نباید خدا رو به حضرت ابوالفضل اثبات کرد، ممکنه طرف خودش اینو نمیفهمه، حواسش نیست. الا بعد ان یتقدم منهم المعرفه بالله، خب عرضم که اینا باید معرفت بالله داشته باشن. میفرماید شخصی ممکنه معتقد باشه به این که خدا رو از راه امام صادق میشه شناخت، عقلش به اینجا نرسه که اول باید خدا رو بشناسی بعد امام صادقو، احتمالش هست. لیس یلزمه، میگه واجب نیست برای اینا. ممکنه شخص ملتفت نباشد به اینی که آقا تا خدا اثبات نشده امام صادق اثبات نمیشه. ممکنه شخص فکر میکنه که آقا امام صادق قطعیه، بعد به امام صادق خدا رو اثبات بکنه. دلیلی نداریم، این اشتباهه ها، ولی دلیل نداریم اگر کسی قائل به این اشتباه دوچار شد فاسقه. این که کسی دوچار این اشتباه شد فاسقه، این معلوم نیست. ممکنه کسی واقعا فکر کنه که با خدا با امام صادق میشه خدا را اثبات کرد. انما الواجب علیهم ان یکونوا عالمین، همینی که خدا رو قبول داره همین کافیه. ما برای اینکه بگوییم ایشان موحد است، مسلمان است و عادل است، به این نیاز داریم که خدا رو قبول کرده باشه. و هم عالمون علی الجمله، اینا هم خدا رو قبول دارن. یه استدلال عقلی ارتکازی هم تو وجودشون هست، یه برهان نظم ضعیف هم تو وجودشون هست، همین برای عادل بودن کافیه. ازش میپرسی تنبلی میکنه روایت میکنه، نمیفهمه که آقا جان روایت ها نمیشه برای توحید سند آورد، توحید قبل از روایته، امام صادق بعد خدا. اینو نمیفهمه، خب اشکال نداره، کما قررنا که ما توضیح دادیم. فما یتفرعوا علیه من الخطا، از این اشتباهی که دارن میکنن و فکر میکنن میشود اول امام صادق رو بیاری بعد خدا رو بیاری و لذا برای توحید از روایت استفاده میکنن، این لا یوجب تکفیر ولا تضلیل، این نه موجب کفر اینهاست، نه موجب ضلالت اینهاست و نه حجت. و ما میتوانیم اینجور افراد رو عرض کنم که سندشون رو قبول کنیم و روایتشون رو عادل بدانیم و بپذیریم.